سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. 27 روز از دی ماه، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاق‌باز هستم، همراه ما باشید صبحانه با خبر.
سلام، خیلی خوش اومدید. هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشین که به رسم همیشه در ابتدای این بخش برنامه صبحانه با خبر خواهیم بود.
یک عضو شورای نگهبان میگوید تضمینی برای تایید صلاحیت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.
I think she made one very catastrophic mistake and that was taking all of these illegals.
ترامپ سیاست درهای باز آنگلا مرکل را فاجعه آمیز خواند.
سپاه پاسداران میگوید به زودی خبرهای جدیدی از فساد اقتصادی و شبکه‌های نفوذ در کشور را اعلام می‌کند.
یک هفته پس از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه برای تایید صلاحیت رئیس جمهوری مستقر تضمینی وجود ندارد، یک عضو دیگر این شورا تاکید کرد که ممکن است صلاحیت حسن روحانی هم رد شود. نجات الله ابراهیمیان روز شنبه در مصاحبه با وبسایت تابناک تاکید کرد که از نظر حقوقی هیچ فرقی میان رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس وجود ندارد و پیش از این بارها نمایندگان مجلس برای دوره‌های بعد رد صلاحیت شدند. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم روز چهارشنبه اعلام کرده بود که هیچ تضمینی نیست که رئیس جمهوری مستقر دوباره تایید صلاحیت شد. پیش از این محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به اینکه آقای روحانی هنوز نامزدی خود را اعلام نکرده، احتمال رد صلاحیت او را پوچ و غیر منطقی خوانده بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از سیاست موسوم به درهای باز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان انتقاد کرد و آن را فاجعه آمیز توصیف کرد. آقای ترامپ در گفتگو با روزنامه انگلیسی تایمز گفت به باور او تشخیص هویت مهاجران غیر ممکن است و معلوم نیست از کجا به اروپا آمدند.
فکر میکنم خانم مرکل یک اشتباه خیلی فاجعه آمیز مرتکب شد که تمام این مهاجران غیرقانونی را پذیرفت، از هر کجا که آمده بودند، اگرچه هیچ کس نمیداند از کجا می آمدند.
سیاست موسوم درهای باز آنگلا مرکل و پذیرش صدها هزار مهاجر انتقادهایی را در آلمان علیه او برانگیخته است. خانم مرکل به تازگی در پیام سال جدید میلادی خود تروریسم اسلامی را بزرگترین آزمایش پیش روی کشورش خوانده بود. سال گذشته چند عملیات تروریستی در آلمان موجب کشته شدن ده‌ها تن از شهروندان این کشور شد. بیشتر این حملات از سوی افراد وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش صورت گرفته است.
نجات حسین نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده در روزهای آینده خبرهای مهمی از برخورد با باندهای فساد اقتصادی و شبکه های نفوذی سرویس های بیگانه اعلام خواهد شد. آقای نجات در این حال درباره جزئیات برخورد با آنچه او شبکه های نفوذ و باندهای متخلف اقتصادی خواند توضیح نداد. حسین نجات 7 دی ماه به سمت جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد. آقای نجات که نام واقعیش محمد حسین زیبایی نژاد است، پیش از این معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده کل سپاه پاسداران و نیز فرمانده یگان موسوم به سپاه ولی امر بوده است. این یگان وظیفه حفاظت از آیت الله خامنه ای را بر عهده دارد.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران انجام مذاکره مجدد درباره توافق هسته‌ای برجام را رد کرد و گفت برجام یک توافق چند جانبه است و اگر آمریکایی‌ها برجام را پاره کنند، به تعبیر او این طرف برجام را آتش می‌زند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری برجام را بدترین معامله ممکن خوانده و گفته بود در مقام ریاست جمهوری برجام را پاره خواهد کرد. در واکنش آیت الله خامنه ای گفته بود ما برجام را نقض نمی کنیم، اما اگر آمریکایی ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می زنیم. دونالد ترامپ 1 بهمن ماه رسما به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا کار خود را آغاز خواهد کرد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد رقم بدهی‌های دولت بیش از 4 برابر میزان پیش‌بینی شده در آغاز تصدی دولت روحانی است. آقای طیب نیا روز یکشنبه گفت پس از راه اندازی دفتر بدهی های دولت مشخص شده این رقم بدهی های دولت 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است. آنطور که وزیر اقتصاد ایران توضیح داده در ابتدای کار دولت برآورد او درباره این رقم حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ادعا کرده بود که تمامی بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است.
یک هفته پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا سوال عمده این است که چه کسی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان جانشین آقای رفسنجانی در این سمت معرفی خواهد شد. همکارم وحید پوراستاد در همین ارتباط نظر مرتضی کاظمیان تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس را پرسیده است. مرتضی کاظمیان از نامزدهای احتمالی ریاست مجمع تشخیص مصلحت میگوید.
با اطمینان میشه گفت که اگر حب بغضی در میان نباشه یا خط مشگذاری های اساسی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی اولویت نداشته باشه، آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور طبیعتاً با توجه به رویکردهای واقع بینانه، مصلحت اندیشانه و میان روانه که داره طبیعتاً میتونه بهترین گزینه باشه. به ویژه که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در هم دوره خود آقای خامنه‌ای هم در دوره آقای رفسنجانی بر عهده رئیس جمهور بود. البته نامه داخلی مجمع تشخیص عوض شده و طبیعتاً اگر آقای روحانی نباشه اون وقت گزینه‌های میانه مثل آقای هاشمی شاهرودی، آقای ولایتی یا حتی آقای ناطق نوری مطرح هست، هرچند که گزینه‌های تندروی مثل صادق لاریجانی، محمد یزدی، اینا هر کدوم میتونن مطرح بشن و حتی آقای جلیلی، هرچند از بیرون داوری در مورد این اتفاق خیلی دشوار هست و برمیگرده به سیاست‌گذاری کلی رهبر جمهوری اسلامی که دوران پس هاشمی جمهوری اسلامی رو به نظر میرسه کاملا شفاف ترسیم خواهد کرد.
آقای کاظمیان، اگر طیف‌های غیر از آقای ناطق نوری یا آقای روحانی و ولایتی انتخاب بشن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
قطعاً وزنه آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص قابل تکرار نیست و فقدان ایشون جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به گمان من به شکل معنیداری به حاشیه خواهد روند و این اون رو تبدیل خواهد کرد به یک نهادی زیر مجموعه بیت رهبری و در چارچوب معنویات شخص اول نظام. اما اگر آقای روحانی یا یک چهره میانه مثل هاشمی شاهرودی ولایتی یا ناطق نوری بر صدر مجمع تشخیص ننشینه و آقای خامنه‌ای یک چهره رو و منتسب به اردوگاه اقتدارگرایان رو در رأس این نهاد منصوب کنه، به نظر میرسه که خب باید شاهد یک رویکردهای تندتری در فضای سیاسی داخل باشیم، همینطور در حوزه مناسبات خارجی و به تعبیری مصلحت اندیشی یا واقع گرایی و عمل گرایی در جمهوری اسلامی به نظر میرسه اون وقت به حاشیه بره بیش از قبل.
آقای کاظمیان، چقدر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در ساختار فعلی جمهوری اسلامی دارای اهمیت هست؟
شاید اهمیتش فقط برگرده به اونجایی که خب یک نهاد مهمی خودش رو متولی میکنه در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. در غیر این صورت به هر حال واقعیت اینه که جایگاه آقای رفسنجانی با توجه به سابقه‌ای که در تکوین انقلاب داشته، در تحقق و تثبیت جمهوری اسلامی داشته و به ویژه مناسباتی که شخص ایشون با آقای خامنه‌ای داشته و میتونسته وارد یک گفتگوهای چهره به چهره و برابری تقریبا بشه آقای رفسنجانی، طبیعتاً جایگزینی ایشون به نظر من دور از دسترس هست و بعید هست کسی در مجمع بتونه این بار سیاسی یا اداری رو همچنان مثل ایشون هم کنه و بیشتر میشه گفت که انتخاب رئیس مجمع از این پس به بیش از پیش فقط شفاف خواهد کرد رویکردهای کلی جمهوری اسلامی رو، چه در حوزه داخلی چه در حوزه مناسبات خارجی، در دورانی که حالا نفر دوم نظام درگذشته و فعال نیست، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی.
خب این از گمانه‌زنی در مورد جانشینان احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما انتخابات ریاست جمهوری هم نزدیک چند ماه دیگه مونده و از همین الان بحث‌های انتخاباتی داغ شده. آقای محمد علی موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و امام جمعه موقت تهران یک صحبتی کرده بودن با اشاره به نقش شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری به اصولگرایانشون توصیه کرده بودن که میبایست به نزدیکترین گزینه به رهبر جمهوری اسلامی برای انتخابات رأی بدن و همچین کسی باید انتخاب بکنه.
صحبت‌ها درباره گزینه‌های جناح‌های مختلف خب داره کم کم داغ میشه، کم کم مطرح میشه، اینکه از طرف جناح موسوم به اصولگرا چه کسی قرار بیاد یا چه کسانی قرار کاندیدا بشن و از طرف اصلاح طلبا همینطور. و به خاطر همین همونطور که تو عملاً اشاره کردی درباره این مسئله خیلی‌ها میگن که این اظهار نظر اخیر شورای نگهبان که گفته امکان داره صلاحیت آقای روحانی تایید نشه برای تضعیف اصلاح طلبا بوده که احتمال قوی آقای روحانی رو به عنوان تنها کاندیدا، تنها نامزد معرفی خواهند کرد. اما درباره همین ماجرا،
درباره ماجرای صحبت آقای موعدی کرمانی که گفته بودن یک گزینه نزدیک به رهبر حتما باید انتخاب بشه، مثل همیشه تعدادی از کاربران
که خود مهدی انتخاب کرده و من زحمت خوندن بعضیش رو میکشم، ازاست؟
خواهش میکنم.
شیما گفته که خود رهبر آقای خامنه‌ای خوب گزینه‌ای هستن چون به خودشون خیلی نزدیکن، البته اگر بتونن با خودشون کنار بیان.
شهریار نوشته پس نظر مردم چه شد؟ ما هنوز از آخرین گزینه‌ای که نظرش به نظر آقا نزدیک بود جان سالم به در نبرده.
یعنی کی؟
آقای احمدی نژاد.
رضا گفته که شکوفایی در برخورد عقاید گوناگون است و این راز پیشرفت کشورهای متمدن و مردم سالاره.
کاربری به اسم آریا مهر هم کلن همه چیو چیز کردن، گفتن که برای انتخابات ریاست جمهوری باید نزدیکترین گزینه به رهبر رو پیدا کنیم تا مردم از ترسش دوباره به اصلاح طلبان رأی بدن و تنور انتخابات گرم بشه.
و در نهایت مریم گفته که پس از این دوره به بعد یعنی دوره آقای روحانی به بعد اوضاع مملکت عالی میشه چون تا الان مسبب تمام مشکلات ایران بی‌لیاقتی رئیس جمهورها بوده چون نظرشون به نظر آقا نزدیک نبوده.
شما تلفن‌ها رو هم اعلام کنیم تا اگه شما در این رابطه یا در رابطه با خبرهای دیگه نظری داشتین تماس بگیرین تا نظر شما رو با صدای خودتون بشنویم و پخش کنیم.
شما تلفن ها
2042-02-21-12-21-12
خوندی، تقلب کردی.
بله.
با تماشا کردن به برنامه تشییع جنازه رفسنجانی این دوباره به هم ثابت شد که مردم ایران آدمای مرد پرستی هستن و فراموش کردن که این آقای رفسنجانی چه بلاها سر این کشور نیاورده و چه کسایی رو که نکشته و الان براش اینجور سینه میزنن. فهمیدم که بی خود نیست که میگن از ماست که بر ماست.
پس از اعدام سه شهروند بحرینی در بحرین، آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه میگویند که حکومت بحرین با تشدید رویکردهای امنیتی، اعمال محدودیت و فشار بر مخالفین و اعدام زندانیان سیاسی کشور بحرین را به سمت یک استبداد کامل سیاسی هدایت میکند. آقای بهرام قاسمی 38 سال این حرکات را خود شما در ایران انجام داده اید. آقا کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.
در روز تشییع جنازه مرحوم هاشمی دیدید که جمعیت میلیونی اومده بودن برای تشییع جنازه اش. این دلیل بر این نیست که ملت ایران ایشون رو بخشیده. خب ملت ایران بخشنده است، هر کسی برگرده به سوی ملت ایران، ملت ایران میبخشه. ما ملت ایران انتقامجو نیستیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 27 دی ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. بازداشت یکی از همدستان بابک زنجانی در خارج از کشور و انتقال این متهم به ایران، شهرام چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز روزنامه شرق در تیتر یک خودش این خبر رو منتشر کرده و نوشته که با دادخواست یا در واقع فراخوانی که یکی از شعبات قضایی در ایران صادر کرده بود، پلیس بین‌الملل یک متهم که متهم به همدستی با بابک زنجانی در فساد نفتی در دولت سابق هست، در بنوشته این روزنامه کشور دومینیکا بازداشت شده و روز یک شنبه هم تحویل مقام‌های جمهوری اسلامی شده و به ایران منتقل شده. اسم این شخص رو روزنامه شرق علیرضا زیبا حالت منفرد ذکر کرده و نوشته که ایشون از شرکا و کسانی هست که فعالیت‌های نفتی بابک زنجانی توسط ایشون انجام می‌شده. البته روزنامه شرق این پیش‌بینی رو کرده که با بازداشت ایشون احتمال داره که گره پول‌های گم شده بابک زنجانی هم باز بشه و معلوم بشه که این پول‌ها کجاست. روزنامه جوان هم که روزنامه‌ای است نزدیک به سپاه پاسداران با تیتر دستبند به دست راست بابک، این خبر رو منتشر کرده و البته این روزنامه همزمان خبر داده که یک شخص دیگر هم که به عنوان بدهکار بانکی ابر بدهکار بانکی معرفی کرده، روز گذشته بازداشت و روانه بازداشتگاه شده. روزنامه جوان هم پیش بینی کرده که ممکن هست بحث فساد نفتی با این بازداشت‌های جدید منجر به این بشه که پول‌های گم شده پیدا بشه. اما همزمان روزنامه آرمان امروز خبر داده که آقای حسین نجات که به عنوان جانشین فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شده، همدستی برخی از اعضای این سازمان، یعنی سازمان اطلاعات سپاه، در فسادهای نفتی یا فسادهای مالی رو تکذیب کرده.
خب اگه موافق باشی بریم سراغ روزنامه اعتماد. این روزنامه خبر داده که اکبر هاشمی رفسنجانی در استخر و در تنهایی درگذشته. جزئیات بیشتر در رابطه با این خبر چیه؟
روزنامه اعتماد امروز این خبر رو به نقل از آقای احمد مازنی که نماینده مجلس شورای اسلامی هست، نماینده تهران هم هست و عضو فراکسیون امید، منتشر کرده و نوشته که اطلاع دقیق داره این نماینده مجلس که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه 19 دی ماه هنگامی که در استخری که در مجتمع سعدآباد وجود داشته، در تنهایی کامل در استخر حضور داشته، دچار عارضه قلبی شده و جان خودش رو از دست داده. البته این نماینده مجلس تأکید کرده که حتی محافظان هم از استخر بیرون رفته بودند و هنگامی که بازگشتند در واقع ایشون رو در حالتی دیدن که دیگه درگذشته بود و ایشون رو بعد از اون پیکرش رو به بیمارستان منتقل کردن. روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش هم امروز برگزاری روز هفتمین روز درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رو منعکس کرده و از قول آقای علی اکبر ناطق نوری سخنران این مراسم نوشته که اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از کان ایران بوده.
اما افسوده شدن تبعیض جنسیتی به عنوان یک مؤلفه در محاسبه وضعیت کسب و کار کشورها توسط بانک جهانی خبریه که روزنامه تعادل اون رو مورد توجه قرار داده. شهرام، این مؤلفه چه تأثیری برای رتبه بندی کشورها داره؟
روزنامه تعادل نوشته که بانک جهانی اعلام کرده که از سال 2017 به عنوان آزمایش برای تعیین رتبه بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، تبعیض جنسیتی رو مورد محاسبه و مؤثر قرار خواهد داد در این رتبه بندی. حالا بنوشته این روزنامه همینطوری که در 2017 به طور آزمایشی این تبعیض جنسیتی مؤثر شده و البته لیست رتبه بندی نهایی هم نیست، سه رتبه ایران سقوط کرده به رتبه 120 کشورهای جهان رسیده از لحاظ بهبود فضای کسب و کار و البته این روزنامه پیش بینی کرده در صورتی که این را ادامه پیدا بکنه در سالهای آینده ممکن است که رتبه ایران نزول بیشتری هم پیدا بکنه، چرا که نرخ مشارکت زنان در ایران بسیار پایین هست. روزنامه خراسان هم همزمان خبر داده که مجلس شورای اسلامی با بازنشستگی بانوان شاغل با سابقه 20 سال بدون محدودیت سنی رأی داده که این هم باز مشارکت زنان رو در اقتصاد ایران کمتر خواهد کرد.
اما روزنامه شهروند از افزایش نگرانی عمومی نسبت به ارسال پارازیت در شهرهای مختلف خبر داده. چه نکاتی بیان شده تو این گزارش؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که در هفته‌های اخیر مردم در برخی شهرها از جمله شیراز حتی تجمع کردند در اعتراض به پارازیت‌هایی که ارسال میشه از سوی برخی مراکز خاص برای اینکه رسانه‌هایی که ماهواره‌ای هستند در اینا قابل دسترس نباشند. این روزنامه تاکید کرده که بسیاری از مردم نگران این هستند که این پارازیت‌ها در واقع تشدید بکنه وضعیت بیماری سرطان رو در ایران. برخی از متخصصان هم در گفتگو با روزنامه شهروند به طور ضمنی نکته رو تایید کردن، اما گفتن ما مستند دانشگاهی نداریم چرا که هیچ تحقیق دانشگاهی لااقل به شکل عمومی در این زمینه انجام نشده.
ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده. بندر عباس با حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و ارومیه با حداقل دمای 10 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز بارش پراکنده برف و باران در برخی نقاط مرکز، شرق و جنوب رخ خواهد داد و بعد از ظهر به تدریج از میزان ابرناکی و بارش در این نواحی کاسته شده و سامانه فوق از اواخر وقت از مرزهای شرقی خارج میشه. در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در غالب مناطق ایران جوی آرام خواهیم داشت که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی همراه خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. حسین نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده در روزهای آینده خبرهای مهمی از برخورد با باندهای فساد اقتصادی و شبکه‌های نفوذی سرویس‌های بیگانه اعلام خواهد شد. یک هفته پس از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه برای تأیید صلاحیت رئیس جمهوری مستقر تضمینی وجود ندارد، یک عضو دیگر این شورا تأکید کرد که ممکن است صلاحیت حسن روحانی هم رد شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از سیاست موسوم به درهای باز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره پناهجویان انتقاد کرد و آن را فاجعه آمیز توصیف کرد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران اعلام کرده رقم بدهی‌های دولت بیش از 4 برابر میزان پیشبینی شده در آغاز تصدی دولت حسن روحانی است. به گفته وی این رقم 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران انجام مذاکره مجدد درباره توافق هسته‌ای یا برجام را رد کرد و گفت برجام یک توافق چند جانبه است و تبعات پاره کردن آن با رئیس جمهوری آمریکا است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پیشنهاد کرد دعوت روسیه را برای حضور در مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان بپذیرد. در همین حال کمیته عالی مذاکرات ائتلاف عمده مخالفان دولت سوریه هم حمایت خود را از این مذاکرات اعلام کرده است. مراسم هفتمین روز درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در ایران برگزار شد. در تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری ها صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه حضور ندارد. آقای لاریجانی 10 روز پیش از درگذشت آقای هاشمی او را به بی‌بصیرتی متهم کرده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعدام 3 شهروند شیعی در بحرین را محکوم کرد. ساعتی پیشتر مقام‌های بحرین اعلام کرده بودند 3 زندانی شیعی که ماموران پلیس را کشته بودند بامداد یکشنبه تیرباران شدند.
ما در جشنواره موسیقی فجر امروز قرار بود یک گروه 3 نفره از فرانسه در تالار رودکی روی صحنه بره، اما اجرای این گروه لغو شد، اون هم به علت مشکلات گذرنامه یکی از اعضای این گروه. با این حال بقیه اجراها طبق برنامه قبلی پیش خواهد رفت. فردیا افشین در گزارشش مروری کرده بر منتخبی از این اجراها در روز 4 جشنواره موسیقی فجر.
در تالار وحدت در نوبت اول اجراها ارکستر ملی ایران با رهبر تازه‌اش فریدون شهبازیان به روی صحنه میره. علیرضا افتخاری به عنوان خواننده این ارکستر رو همراهی میکنه. نوبت دوم و آخر اجراها در این تالار فرصتی است برای خونیاگران مهر، گروهی متشکل از هنرمندان بانو به سرپرستی نیوشا بریمانی. به ترکیب این گروه محمد معتمدی برای اجرای آواز اصلی اضافه میشه. موسیقی پس از دو روز اجراهای ویژه بانوان در فرهنگسرای نیاوران، این مکان امروز میزبان چهره‌هایی است از عرصه موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی. نوبت اول اجرایی است از گروه آن به سرپرستی آریا محافظ و آواز مجتبی عسگری. در نوبت دوم گروه لوتوس اجرا داره به سرپرستی حمید بهروزی‌نیا. در 5-6 سال اخیر سینا سرلک همواره به عنوان خواننده حمید بهروزی‌نیا و گروهش را همراهی میکرد، اما او در ایالات متحده اجرا داره، برای همین اشکان کمانگیری امشب برای لوتوس آواز خواهد خوند. و در نوبت آخر در تالار رودکی ارکستر فیلارمونیک کردستان قطعات موسیقی و محلی این سرزمین بزرگ رو به شکل ارکسترال و به رهبری مهدی احمدی اجرا خواهد کرد. ارسلان کامکار به عنوان نوازنده مایستر ویولون در کنار ارکستر فیلارمونیک کردستان حضور خواهد داشت. برج آزادی امروز میزبان دو گروه که موسیقی آلترناتیو ایرانی رو اجرا میکنه. در نوبت اول داماهی به روی صحنه میره، گروهی متشکل از 5 چهره شناخته شده و جوان عرصه موسیقی مستقل ایرانی که برخوردی تجربی با موسیقی داره و در آثارش عناصری از موسیقی محلی و نواحی ایران و موسیقی ملل در کنار هم به گوش میخوره. نوبت دوم اجراها در برج آزادی به گروه کماکان رسیده. از جمله گروهایی که در یکی دو سال اخیر توجه علاقه‌مندان به موسیقی مستقل ایرانی رو به خودش جلب کرده. اون هم با ارائه برداشتی نوین از موسیقی محلی و نواحی جنوب ایران.
خوشا فصلی که دور از غم همه کشانه باشانه، دست با دست های بوسای شرفت خانه و خانه، خزانه زرد ای سال نوبتی تمامه، بهار از راه رسیدن زندگی چه جوره، خزانه زرد ای سال نوبتی تمامه، بهار از راه رسیدن زندگی چه جوره.
خب گزارش موسیقی رو دیدیم درباره جشنواره موسیقی فجر. امسال جیپسی کینگز نرفته اجرا کنه؟ دیدی که هر چند ماه یه بار یک چند نفر میرن میگن
کیتارو.
نه اون که کیتارو واقعی بود یه نفر، ولی هر چند ماه یه بار یه چند نفر از اسپانیا میرن میگن ما جیپسی کینگ. بعد یه کنسرتی میذارم، بعد مثلا یه چند نفر تکذیب میشه میگن اینا جیپسی کینگ نبودن. دوباره یه چند ماه دیگه یه سری میرن میگن ما جیپسی کینگ.
ولی خیلی خوب بود، بعضی از این چیزایی که نگاه میکردم قطعاتی که نشون داد واقعا کاش میتونستیم ببینیم من نزدیک، خیلی عالی بود.
حالا کنسرت دیگه هست شما اینجا جاستین بیبر و اینا موسیقی
که علاقه من بودید شما.
خب بریم بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، همچنان با ما همراه باشید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم که تا 35 دقیقه حدود 35 دقیقه دیگه همچنان همراه ما بمونید.
بعدش هم خواستم میتونم به رادیو فردا گوش بدم، ما نیستیم آهنگ گوش بدم.
نه دیگه بعد برن اگه دیگه خبرارو بشنم برن سر کار. پیش از هر چیز بیننده و شنونده خبرهای این ساعت باشید.
یک عضو شورای نگهبان میگوید تضمینی برای تایید صلاحیت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.
ترامپ سیاست درهای باز آنگلا مرکل را فاجعه آمیز خواند.
سه سپاه پاسداران میگوید به زودی خبرهای جدیدی از فساد اقتصادی و شبکه‌های نفوذ در کشور اعلام می‌شود.
یک هفته پس از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه برای تأیید صلاحیت رئیس جمهوری مستقر تضمینی وجود ندارد، یک عضو دیگر این شورا تأکید کرد که ممکن است صلاحیت حسن روحانی هم رد شود. نجات الله ابراهیمیان روز شنبه در مصاحبه با وبسایت تابناک تاکید کرد که از نظر حقوقی هیچ فرقی میان رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس وجود ندارد و پیش از این بارها نمایندگان مجلس برای دوره‌های بعد رد صلاحیت شدند. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه 15 دی ماه اعلام کرده بود که هیچ تضمینی نیست که رئیس جمهوری مستقر دوباره تایید صلاحیت شود. پیش از این محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به اینکه آقای روحانی هنوز نامزدی خود را اعلام نکرده، احتمال رد صلاحیت او را پوچ و غیر منطقی خوانده بود. انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از سیاست موسوم به درهای باز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان انتقاد کرد و آن را فاجعه آمیز خواند. آقای ترامپ در گفتگو با روزنامه انگلیسی تایمز گفت به باور او تشخیص هویت مهاجران غیر ممکن است و معلوم نیست از کجا به اروپا آمدند.
فکر میکنم خانم مرکل یک اشتباه خیلی فاجعه آمیز مرتکب شد که تمام این مهاجران غیرقانونی را پذیرفت از هر کجا که آمده بودند، اگرچه هیچ کس نمیداند از کجا می آمدند.
کل و پذیرش صدها هزار مهاجر انتقادهایی را در آلمان علیه او برانگیخته است. خانم مرکل به تازگی در پیام سال جدید میلادی خود تروریسم اسلامی را بزرگترین آزمایش پیش روی کشورش خوانده بود. سال گذشته چند عملیات تروریستی در آلمان موجب کشته شدن ده‌ها تن از شهروندان این کشور شد. بیشتر این حملات از سوی افراد وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش صورت گرفته است.
حسین نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در روزهای آینده خبرهای مهمی از برخورد با باندهای فساد اقتصادی و شبکه‌های نفوذی سرویس‌های بیگانه اعلام خواهد شد. آقای نجات در این حال درباره جزئیات برخورد با آنچه او شبکه‌های نفوذ و باندهای متخلف اقتصادی خواند توضیح نداد. حسین نجات 7 دی ماه به سمت جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد. آقای نجات که نام واقعیش محمد حسین زیبایی نجات است، پیش از این معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده یگان موسوم به سپاه ولی امر بوده است. این یگان وظیفه حفاظت از آیت الله خامنه ای را بر عهده دارد.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران انجام مذاکره مجدد درباره توافق هسته‌ای برجام را رد کرد و گفت برجام یک توافق چند جانبه است و اگر آمریکایی‌ها برجام را پاره کنند، به تعبیر او این طرف برجام را آتش می‌زند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخابات ریاست جمهوری برجام را بدترین معامله ممکن خوانده و گفته بود در مقام ریاست جمهوری برجام را پاره خواهد کرد. اما در واکنش آیت الله خامنه ای گفت ما برجام را نقض نمی‌کنیم، اما اگر آمریکایی‌ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می‌زنیم. دونالد ترامپ 1 بهمن ماه رسما به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا کار خود را آغاز خواهد کرد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد رقم بدهی‌های دولت بیش از 4 برابر میزان پیش‌بینی شده در آغاز تصدی دولت روحانی است. آقای طیب‌نیا روز یکشنبه گفت پس از راه اندازی دفتر بدهی‌های دولت مشخص شده این رقم بدهی‌های دولت 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است. آنطور که وزیر اقتصاد ایران توضیح داده، در ابتدای کار دولت برآورد او درباره این رقم حدود 150 هزار میلیارد تومان بوده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ادعا کرده بود که تمامی بدهی‌های دولت را صفر کرده است.
اما یک هفته پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا سوال عمده این است که چه کسی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان جانشین آقای رفسنجانی در این سمت معرفی خواهد شد. همکارم وحید پوراستاد در همین ارتباط نظر مرتضی کاظمیان تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس را پرسیده است. مرتضی کاظمیان از نامزدهای احتمالی ریاست مجمع تشخیص مصلحت میگوید.
با اطمینان میشه گفت که اگر حب بغضی در میان نباشه یا خط مشگذاری های اساسی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی اولویت نداشته باشه، آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور طبیعتاً با توجه به رویکردهای واقع بینانه، مصلحت اندیشانه و میان روانه که داره، طبیعتاً میتونه بهترین گزینه باشه. به ویژه که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در هم دوره خود آقای خامنه‌ای هم بر دوره آقای رفسنجانی بر عهده رئیس جمهور بود. البته نامه داخلی مجمع تشخیص عوض شده و طبیعتاً اگر آقای روحانی نباشه، اون وقت گزینه‌های میانه مثل آقای هاشمی شاهرودی، آقای ولایتی یا حتی آقای ناطق نوری مطرح هست، هرچند که گزینه‌های تندروی مثل صادق لاریجانی، محمد یزدی، اینا هر کدوم میتونن مطرح بشن و حتی آقای جلیلی، هرچند از بیرون داوری در مورد این اتفاق خیلی دشوار هست و برمیگرده به سیاست‌گذاری کلی رهبر جمهوری اسلامی که دوران پس هاشمی جمهوری اسلامی رو به نظر میرسه کاملا شفاف ترسیم خواهد کرد.
آقای کاظمیان، اگر طیف‌های غیر از آقای ناطق نوری یا آقای روحانی و ولایتی انتخاب بشن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
قطعاً وزنه آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص قابل تکرار نیست و فقدان ایشون جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به گمان من به شکل معنیداری به حاشیه خواهد روند و این اون رو تبدیل خواهد کرد به یک نهادی زیر مجموعه بیت رهبری و در چارچوب معنویات شخص اول نظام. اما اگر آقای روحانی یا یک چهره میانه مثل هاشمی شاهرودی ولایتی یا ناطق نوری بر صدر مجمع تشخیص ننشینه و آقای خامنه‌ای یک چهره رو و منتسب به اردوگاه اقتدارگرایان رو در رأس این نهاد منصوب کنه، به نظر میرسه که خب باید شاهد یک رویکردهای تندتری در فضای سیاسی داخل باشیم، همینطور در حوزه مناسبات خارجی و به تعبیری مصلحت اندیشی یا واقع گرایی و عمل گرایی در جمهوری اسلامی به نظر میرسه اون وقت به حاشیه بره بیش از قبل.
آقای کاظمیان، چقدر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در ساختار فعلی جمهوری اسلامی دارای اهمیت هست؟
شاید اهمیتش فقط برگرده به اونجایی که خب یک نهاد مهمی خودش رو متولد میکنه در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. در غیر این صورت به هر حال واقعیت اینه که جایگاه آقای رفسنجانی با توجه به سابقه که در تکوین انقلاب داشته، در تحقق و تثبیت جمهوری اسلامی داشته و به ویژه مناسباتی که شخص ایشون با آقای خامنه ای داشته و میتونسته وارد یک گفتگوهای چهره به چهره و برابری تقریبا بشه آقای رفسنجانی، طبیعتاً جایگزینی ایشون به نظر من دور از دسترس است و بعید هست کسی در مجمع بتونه این بار سیاسی یا اداری رو همچنان مثل ایشون هم کنه و بیشتر میشه گفت که انتخاب رئیس مجمع از این پس به بیش از پیش فقط شفاف خواهد کرد رویکردهای کلی جمهوری اسلامی رو، چه در حوزه داخلی چه در حوزه مناسبات خارجی، در دورانی که حالا نفر دوم نظام درگذشته و فعال نیست، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی.
اما نوبت برسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که با ما تماس می‌گیریم و نظراتتون رو اعلام می‌کنین. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
با تماشا کردن به برنامه تشییع جنازه رفسنجانی، این دوباره به هم ثابت شد که مردم ایران آدم‌های مرده‌پرستی هستن و فراموش کردن که این آقای رفسنجانی چه بلاها سر این کشور نیاورده و چه کسایی رو که نکشته و الان براش اینجور سینه میزنن. فهمیدم که بی خود نیست که میگن از ماست که بر ماست.
پس از اعدام سه شهروند بحرینی در بحرین، آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه میگویند که حکومت بحرین با تشدید رویکردهای امنیتی، اعمال محدودیت و فشار بر مخالفین و اعدام زندانیان سیاسی، کشور بحرین را به سمت یک استبداد کامل سیاسی هدایت میکند. آقای بهرام قاسمی 38 سال این حرکات را خود شما در ایران انجام داده اید. آقا کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.
در روز تشییع جنازه مرحوم هاشمی دیدید که جمعیت میلیونی اومده بودن برای تشییع جنازه‌اش. این دلیل بر این نیست که ملت ایران ایشون رو بخشیده. خب ملت ایران بخشنده است، هر کسی برگرده به سوی ملت ایران، ملت ایران میبخشه. ما ملت ایران انتقامجو نیستیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از حدود دو هفته دیگه 35مین جشنواره فیلم فجر در تهران و تعدادی از شهرستان‌ها آغاز به کار می‌کنه. فیلم‌های جشنواره فجر چندی پیش اعلام شدن که این مسئله حواشی رو به همراه داشت. فیلم کاناپه ساخته کیانوش عیاری بنا به دلایلی از جشنواره فجر کنار گذاشته شد. حدود 7 8 روز پیش این مسئله اعلام شد که به خاطر مسئله حجاب این فیلم کنار گذاشته شده، که به خاطر درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی این خبر اونطور که باید بهش پرداخته نشد. همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری از فرانکفورت آلمان، برای تحلیل و بررسی بیشتر این خبر. آقای سرکوهی، ماجرای فیلم کاناپه و کیانوش عیاری چی بود؟
بسیار به نکته بسیار مهمی اشاره کردین، چون که این اون چیزی که درباره معمولا در همیشه در جشنواره تعدادی فیلم خصم میشن به دلایلی که وزارت ارشاد سانسور میکنه یا میترسن که بهانه به دست مخالفین خودشون بدن. از جمله همین امسال هم فیلم های تا حالا فیلم IP فیلمی از آقای رسولو، فیلمی از خانم تعمیده میدانی، مصطفی احمدی و نگار آذربایجانی، اینا فیلماشون خصم شده. در وقت داریم شب های دیگه درباره صحبت میکنیم، حتما در برنامه دیگه هم صحبت خواهید کرد. اما این فیلم کاناپه از این نظر خصفش اهمیت داره که یک بحث جدیدی رو در سینما ایران مطرح میکنه و در این حال کاری که آقای کیانوش عیاری کرده، سطح مقاومت هنرمندان ایرانی در برابر سانسور بالا برده، یعنی کیفیتش رو تغییر داده. میدونیم که 35مین دوره جشنواره فجر همونطور گفتین در 10 بهمن ماه آغاز خواهد شد و فیلم کیانوش عیاری هم خب نیازی به معرفی نداره، همه میشناسیمش که کارگردان یکی از بزرگترین و خلاقترین کارگردانان سینمای ایران هستش و البته فیلم پدرخوانده‌اش هم توقیف هست، ببخشید فیلم خانه پدریش هم میدونیم که چند سال ساخته شده و توقیف هست. اما حالا فیلم کاناپه داستانش درباره دو تا خانواده هستش از دو تا طبقه مختلف که میخوان با هم به اصطلاح ازدواج کنن، وصلت کنن، وصلت خانوادگی، اما به خاطر یک موضوع پیش افتاده ای که پا افتاده ای مثل کاناپه، اینا این وصلت سر نمیگیره. در واقع فیلم روابط شکننده رو در یک جامعه شکننده، یعنی اون چیزی که ایران هست، به بیان سینمایی برکشیده. تا اینجا خب هنوز مسئله نیست، اما کاری که آقای شش بازیگر زن این فیلم، اینا موهاشون رو با نمره 4 از ته به قول معروف تراشیدن و کلاگیس سرشون گذاشتن. البته قبلا قرار بود خانم ترانه الدوسی شو آقای شهاب حسینی تو این فیلم بازی کنن، اینا بعد از اینکه فهمیدن داستان این است و با به اصطلاح مشکلاتی مواجه میشن، ترسیدن کنار کشیدن. حالا فیلم رو توقیف کردن به این دلیل که هنرپیشه بازیگران زن با روسری هستن در صحنه هایی که مثلا رفت کن یکی میره تو رخت خانمی میخواد بخوابه. میدونیم که در سینمای فارسی وقتی خانمی میخواد بخواد تو رخت خوابم بخوابه، روسری میخوابه، نمیدونم در خانه تنها هم که هست با روسری هست، خب این با زندگی طبیعی نمیخوره. آقای کیانوش عیاری هم مصاحبه کردن، گفتن من از ابتدا میدونستم که این فیلم انتخاب نخواهد شد و من از این به بعد دیگر هیچ فیلم سینمایی نمیسازم که خانم ها در آن روسری به سر داشته باشند، که در خلوت خودشان چه در مقابل محارم. و بعدم گفتش که دلیل این کار واقع گرایی هست، چون که من اصلا جملش اینه، میگه من خجالت میکشیدم حتی از آبدارچی پروژه که دارن پرستارهای دهه 50 رو، یعنی پیش از انقلاب رو، با مقنعه تصویر میکنم. خب این اصلا با واقعیت تطبیق نمیکنه.
خب به واکنش آقای عیاری هم اشاره کردین. آقای سرکوهی، اجبار به حجاب اسلامی در فیلم ها چه تأثیری داره برای حالا سینما، تئاتر و
حالا این یک مسئله بسیار اساسی است، چون از یک طرف اینا میگن ما این اسلامی برخورد میکنیم، اسلامی برخورد نمیکنن، چون مثلا آقای آیت الله سیستانی که حالا مقلد بزرگ مثل مشتهد بزرگ هست، او گفته که اشکال نداره با کلاگیز اگر غیر اخلاقی نباشه. البته آقای خامنه‌ای گفتن اشکال داره، آقای مکارم شیرازی هم که گفتن اصلا به اصطلاح جایز نیست و فلان. اینا توجه بکنیم که نمایش، داستان نمایش یعنی تئاتر و سینما که بر داستان استوار هست یکی اصل اساسی وجود داره. اگر باورپذیر نباشه ارتباط چه با مخاطب دست میده و مخاطب نمیتونی بپذیره. خب وقتی که یک زنی تو رخت خواب با حجاب میخوابه، یا مثلا همونطور گفتم تنها تو خونه با حجاب هست که در واقعیت خب چنین نیست، همه میدونن چنین نیست، طبیعتا این اصلا، یا مثلا فرض کنید ما فیلم میسازم راجع به گذشته، حتی مثلا شهبانو فرح و نمیدونم زنان دربار شاهنشاهی رو با حجاب نشون میدن یا با کلاهای عجیب غریبی نشون میدن و اینها که اصلا دلقکوارشون میکنن، اینها در واقع ضربه میزنه به داستان و به با ارتباط با تماشاچی. اصلا مسئله این نیست شما با حجاب مخالفی یا مخالف نیستی، مسئله این هستش که در داستان باید بیننده اون رو باور بکنه. این مسئله به اصطلاح اجبار به روسری سر کردن به اصطلاح این باورپذیری از بین میبره. حالا کوشش های مختلفی میکنن و اتفاقا کلاگیز میتونه یه راه حل خوبی باشه، چون که به هر حال موی واقعی اون زن نیست، اما خب میدونیم اینا در واقع حالا یک نکته بگم که در تلویزیون ایران فیلم های خارجی نشون میدن زنها بی حجاب هستن، انگار که نگاه کردن به زن خارجی با نظر به قول اینا نامطبوع حلال است، یعنی زنان خارجی بیت المال حساب میشن، همه میتونن به اونا نگاه کنن، نگاه نامحرم بکنن، ولی به زن ایرانی نمیتونن. اینم میگم این کار اصلا منطق نداره. بله. به سینما ضربه میزنه و من خیلی خوشحالم و فکر کنم همه ما باید خوشحال باشیم که یک کارگردانی به اساس سقف مبارزه با سانسور رو بالا برده و در واقع حالا دیگه در سینما ایران نمیشه بی اعتنا از این سخن کیانوش عیاری گذشت.
بله ممنون آقای سرکوهی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب سرخط خبرها میرسیم، اونتا پیش از این که یک بار دیگه سرخطها رو با هم مرور بکنیم، یک خبری همینک رسیده که یک هواپیمای باری ترکیه از نوع بوئینگ 747 در قرقیزستان سقوط کرده و 16 نفر سرنشین اون کشته شدند. حسین نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده در روزهای آینده خبرهای مهمی از برخورد با باندهای فساد اقتصادی و شبکه های نفوذی سرویس های بیگانه اعلام خواهد شد. یک هفته پس از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این که برای تأیید صلاحیت رئیس جمهوری مستقر تضمینی وجود ندارد، یک عضو دیگر این شورا تأکید کرد که ممکن است صلاحیت حسن روحانی هم رد شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از سیاست موسوم به درهای باز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره پناهجویان انتقاد کرد و آن را فاجعه آمیز توصیف کرد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران اعلام کرده رقم بدهی های دولت بیش از 4 برابر میزان پیش بینی شده در آغاز تصدی دولت حسن روحانی است. به گفته وی این رقم 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران انجام مذاکره مجدد درباره توافق هسته‌ای یا برجام را رد کرد و گفت برجام یک توافق چند جانبه است و تبعات پاره کردن آن با رئیس جمهوری آمریکا است. جان کری وزیر خارجه آمریکا به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب پیشنهاد کرد دعوت روسیه را برای حضور در مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان بپذیرد. در همین حال کمیته عالی مذاکرات ائتلاف عمده مخالفان دولت سوریه هم حمایت خود را از این مذاکرات اعلام کرده است. مراسم هفتمین روز درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در ایران برگزار شد. در تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری ها صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه حضور ندارد. آقای لاریجانی 10 روز پیش از درگذشت آقای هاشمی او را به بی‌بصیرتی متهم کرده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعدام شهروند شیعی در بحرین را محکوم کرد. ساعتی پیشتر مقام های بحرین اعلام کرده بودند 3 زندانی شیعی که ماموران پلیس را کشته بودند بامداد یکشنبه تیرباران شدند.
نتایج فوتبال در ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، یونان و همچنین خبرهای از هندبال و بسکتبال. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان در فرانسه در حال برگزاریه. تیم ملی ایران در این مسابقات حضور نداره، جواز شرکت در رقابت‌ها رو به دست نیاورده، اما یک بازیکن سابق تیم ملی ایران در این رقابت‌ها در ترکیب تیم ملی مجارستان بازی می‌کنه. ایمان جمالی، بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه سپاهان که پارسال، همین دیماه پارسال، او با دریافت تابعیت مجارستان دیگه به عضویت تیم ملی این کشور در اومد و حالا در جریان مسابقات مقابل آلمان، در حالی که مجارستان با نتیجه 27-23 شکست خورد، ایمان جمالی زننده 3 گل تیم مجارستان بود. درباره پیوستن جمالی به ترکیب تیم ملی مجارستان هم یک شبه اتفاق نیفتاد، چند ماه بحث بود سرش و پیگیری این موضوع از جانب رسانه ها، ولی بلا تکلیفی فدراسیون هندبال و تیم ملی و سرانجام تغییر تابعیت بازیکن سابق تیم ملی ایران. سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال معرفی شد بعد از اینکه دریک بایرمن آلمانی ایران رو ترک کرد و به آلمان برگشت. مهران شاهین‌تب مسئولیت سرمربیگری تیم ملی رو نپذیرفت و سرانجام مهران حاتمی، بازیکن سابق تیم ملی ایران و مربی سابق تیم ملی که در رده جوانان هم فعالیت کرده با تیم ملی جوانان، به عنوان سرمربی تیم ملی رو در مسابقات غرب آسیا هدایت خواهد کرد. مهران حاتمی در اواخر دهه 60 همچنین دهه 70 به عنوان بازیکنی که شوت‌های سمتیازی خوبی میزد در ترکیب تیم ملی ایران مطرح بود و در سطح آسیا هم بازیکن شناخته شده ای بود، اما اینکه به عنوان مربی تیم ملی بتونه چه نتایجی رو به دست بیاره، خب بحث این روزهای کارشناسان بسکتبال ایران. اما بپردازیم به فوتبال در اروپا. از انگلستان بازی حساس هفته، منچستر یونایتد 1-1. در ایتالیا یوونتوس بعد از مدت‌ها بالاخره باخت، مغلوب فیورنتینا شد 2-1. اما تیم‌های دوم، سوم و چهارم جدول، یعنی روم، ناپولی، لاتسیو، هر سه تیم تونستن رقبای خودشون رو شکست بدن، فاصله با یووه کمتر شد در صدر جدول. در اسپانیا سرانجام رئال مادرید باخت در هفته 17 در حالی که تا دقیقه 85 از سویا یکی جلو بود، 2-1 باخت. سویا به رده دوم صعود کرد. رئال فعلا همچنان با شرایط خوبی صدر نشینه. در یونان تیم پانیونیوس در اولین بازی بدون کریم انصاری فرد که به اولمپیاکوس پیوسته موفق شد آترومیتوس میزبان خودشو با درخشش مسعود شجاعی که یه پاس گل داد، موقعیت گل هم داشت، 90 دقیقه در ترکیب تیمش بود، 2-1 پانیونیوس به پیروزی رسید و به رتبه دوم جدول رسید پشت سر اولمپیاکوس صدر نشین. دوشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم.
و این روزها جشنواره موسیقی فجر در تهران در حال برگزاریه. گزارش امروز علی افشین رو ببینیم و بشنویم که مروری کرده بر منتخبی از اجراهای روز چهارم جشنواره.
در تالار وحدت در نوبت اول اجراها ارکستر ملی ایران با رهبر تازه‌اش فریدون شهبازیان به روی صحنه میره. علیرضا افتخاری به عنوان خواننده این ارکستر رو همراهی میکنه. نوبت دوم و آخر اجراها در این تالار فرصتی است برای خونیاگران مهر، گروهی متشکل از هنرمندان بانو به سرپرستی نیوشا بریمانی. به ترکیب این گروه محمد معتمدی برای اجرای آواز اصلی اضافه میشه. پس از دو روز اجراهای ویژه بانوان در فرهنگسرای نیاوران، این مکان امروز میزبان چهره‌هایی است از عرصه موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی. نوبت اول اجرایی است از گروه آن به سرپرستی آریا محافظ و آواز مجتبا عسگری. در نوبت دوم گروه لوتوس اجرا داره به سرپرستی حمید بهروزینیا. در 5-6 سال اخیر سینا سرلک همواره به عنوان خواننده حمید بهروزینیا و گروهش را همراهی میکرد، اما او در ایالات متحده اجرا داره، برای همین اشکان کمانگیری امشب برای لوتوس آواز خواهد خوند. و در نوبت آخر در تالار رودکی ارکستر فیلارمونیک کردستان قطعات موسیقی و محلی این سرزمین بزرگ رو به شکل ارکسترال و به رهبری مهدی احمدی اجرا خواهد کرد. ارسلان کامکار به عنوان نوازنده مایستر ویولون در کنار ارکستر فیلارمونیک کردستان حضور خواهد داشت. برج آزادی امروز میزبان دو گروهه که موسیقی آلترناتیو ایرانی رو اجرا میکنه. در نوبت اول داماهی به روی صحنه میره، گروهی متشکل از 5 چهره شناخته شده و جوان عرصه موسیقی مستقل ایرانی که برخوردی تجربی با موسیقی داره و در آثارش عناصری از موسیقی محلی و نواحی ایران و موسیقی ملل در کنار هم به گوش میخوره. نوبت دوم اجراها در برج آزادی به گروه کماکان رسیده. از جمله گروهایی که در یکی دو سال اخیر توجه علاقه‌مندان به موسیقی مستقل ایرانی رو به خودش جلب کرده. اون هم با ارائه برداشتی نوین از موسیقی محلی و نواحی جنوب ایران.
خوشا فصلی که دور از غم همه کشانه باشانه، دست با دست های بوسای شرفت خانه و خانه، خزانه زرد ای سال نوبتی تمامه، بهار از راه رسیدن زندگی چه جوره، خزانه زرد ای سال نوبتی تمامه، بهار از راه رسیدن زندگی چه جوره.
خب برنامه امروز هم تموم شد. دوشنبه 27 دی ماه، ممنون که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. تلفن ها، فیسبوک
میدونید که در شبکه های اجتماعی همونطور که مهدی گفت میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید. درباره برنامه امروز یا کلن مطالبی که در رادیو فردا میبینید در وبسایت ما یا در رادیو میشنوید یا در بخش تصویری میبینید نظر بدید یا با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید. در فیسبوک رادیو دات فردا، در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله، در تلگرام
رادیو فردا
تایید میکنم رادیو فردا نه telegram.me/radiofarda، یک بار دیگه telegram.me/radiofarda. تا چند لحظه دیگه من با شما خواهم بود مجدد با خبرهای این ساعت.
من خداحافظی میکنم، ممنون که همراه بودید.